ساعت 10 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت برخی با فتنه انگیزی و طرح مسائل نادرست سعی در خدشه‌دار کردن نگاه مردم به حج دارند، در حالی که این آیین نباید با بروز یک مشکل در روابط سیاسی تعطیل شود. حجت الاسلام بر مسلمین قاضی اسکر نخستین ظرفیت حج را ایجاد تغییر و تحول روحی و اخلاقی در مردم دانست و بر ضرورت حفظ وحدت تأکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر در گفتگوی ویژه قرآنی با بیان اینکه شعار حج امسال حج تحول روحی و اخلاقی، سبک زندگی دینی، عزت و کرامت اسلامی است، افزود انتخاب این شعار بر پایه چند محور اساسی انتخاب شده است.
امسال سه محور اساسی رو در شعار مورد نظر قرار دادیم. محور اولش که همون فلسفه حج است، اون تحول روحی و اخلاقی است که باید در هر انسانی به وجود بیاد. مسئله دومش هم این است که در دو جای قرآن الگو معرفی شده، هر دو تا الگو مال حجه. یکی لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، یکی هم ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. محور سوم هم چون کنگره بین المللی اسلامی است و همه مسلمان ها از گوشه و کنار جهان به اونجا میان، ما باید اونجا عزت و عظمت امت اسلام را به نمایش بگذاریم، که همیشه هم امام رضوان الله تعالی علیه هم مقام معظم رهبری تأکید فراوان داشتن که اونجا طرح مسائل تفرق انگیز گناهه و نباید وارد مسائل اختلافی شد و همه اونجا باید به وحدت بیندیشن.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بحث خرید سوغاتی حجاج را یکی از مباحث اساسی حج امسال دانست و گفت از نظر فرهنگ دینی خرید سوغات مستحب است، ولی این خرید باید متناسب با فرهنگ دینی ما باشد.
ولی ببینید، اگر یک کسی از مکه مکرمه مثلا آب زمزم آورد، از مدینه منوره یه چیزی آورد که مال مدینه است، خب این سوغات مثل وقتی است که شما تشریف میبرید کربلای معلا یا بله. نجف اشرف، یه دونه مهر میارید، تسبیح میارید، همم قانه.
بله.
حتما توقع ندارن که یه پوشاکی نمیدونم وسیله برقی براشون آورده بشه.
دقیقاً.
خب خوشبختانه با کارهای فرهنگی که صورت گرفته و با رهنمودهای مقام معظم رهبری، الان فرهنگ حجاج ما خیلی متفاوت شد. اومدیم امسال بستر براشون فراهم کردیم. خب یه سری مراکز از طریق اینترنتی الان میتونن خرید بکنن و بعد این کالام بیاد در منزلشون یه جا بذارن، انشاءالله وقتی برگشتن این کالاها رو توضیح بکنن.
حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر در این گفتگوی خبری درباره مسئله براءت از مشرکین هم تصریح کرد.
براءت یک اصل دینی است، خود پیغمبر خدا هم، یعنی اگه ما بخوایم به قرآن عمل کنیم و به سیره پیغمبر، باید براءت رو داشته باشیم. دوم این که ما که داریم میگیم که حضورمون در حج برای وحدت امت اسلامی است، ما میگیم امنیت حرمین شریفین امنیت ماست، اما ما داریم اونجا میگیم یکی از کارهای پرثوابی که در حج میشود انجام داد براءت است، به دلیل همون نکته قرآنی و تعصیب سیره پیامبران گذشته و بعدم به خاطر جرم و جنایاتی که داره آمریکا و اسرائیل انجام، ما داریم علیه اونا شعار میدیم نه علیه امت اسلام، بنابراین همه باید به ما بپیوندن.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت درباره اعزام نشدن حجاج به عمره هم خاطر نشان کرد.
حدود 6 میلیون نفر مردم ثبت نام کردند. ما تعهد دادیم به مردم، باید این تعهدمون رو انجام بده. دولت متعهد است برای اینکه عمره رو انجام بده. لذا من امیدوار هستم ان شاء الله اگر امسال دیگه حالا اون موانع که برطرف شد، تعمیر زمزم. امسال هم اگر ان شاء الله مثل سال گذشته و بهتر از گذشته برگزار بشه، بنامون بر همین است که مقدمات راه اندازی عمره رو فراهم بکنیم.
ادامه خبرها. آیت الله مرتضی تهرانی از استادان اخلاق تهران و برادر آیت الله آقا مجتبی تهرانی و از شاگردان و یاران امام خمینی رحمت الله علیه امروز دار فانی را وداع گفت. آیت الله مرتضی تهرانی که به علت نارسایی کلیوی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود، بامداد امروز به لقاء الله پیوست. وی برادر بزرگتر مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی و از شاگردان برجسته امام خمینی رحمت الله علیه بود. وی تا آخرین روزهای عمرش امام جماعت مسجد میرزا موسا واقع در بازار تهران بود و علاوه بر تدریس دروس خارج فقه و اصول، پس از نماز ظهر و عصر به سخنرانی اخلاقی برای بازاریان می پرداخت. سازمان انتقال خون با اشاره به گرمای هوا و کم شدن تعداد اهدا کنندگان خون، اهدا کنندگان با گروه‌های خون منفی را به اهدای خون فراخواند. این سازمان تاکید کرده در حالی اهدای خون کاهش یافته که نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است. سازمان انتقال خون با بیان اینکه 90% ایرانیان دارای گروه‌های خونی مثبت هستند، از اهدا کنندگان خون با گروه‌های خون منفی خواست بیش از دیگران خون اهدا کنند. معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش مهمترین اولویت این سازمان را تکمیل طرح‌های نیمه توان اعلام کرد و گفت انتظار داریم مسئولان و نیکوکاران برای تکمیل این طرح‌ها به یاری ما بشتابند. آقای رخشانی مهر افزود وزارت آموزش و پرورش با وجود محدودیت منابع اعتباری توجه خاصی به نوسازی مدارس دارد و باید با مشارکت خیران انجام طرح‌های نیمه تمام در مدارس کشور سرعت گیرد. آقای حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز هم در گفتگو با خبر رادیو معارف درباره فعالیت‌های این مجمع و همچنین مشارکت خیرین در امر مدرسه‌سازی گفت:
ملت ما با درک موقعیت زمان بیش از گذشته در این عرصه حضور پیدا کردن، مشارکت کردن. خیرین ما متجاوز در سال جاری 1200 میلیارد تومان کمک کردن برای بسترسازی دانش فرزندان عزیز کشور. در حال حاضر ما 650 هزار خیر در داخل کشور داریم، 1000 خیر در سراسر جهان. ما موفق شدیم 37% از کل مدارس کشور با همت خیرین اهداز کنیم. در حال حاضر 40000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که هم مدارس را ایمن سازی کنیم، هم مدارس جدید مورد نیاز کشور اهداز کنیم. محروم ترین استانهای کشور استان تهرانه. تهران زمین استزار دارید که قیمتش خیلی بالاست. ما جلساتی داریم مکرر که یه راهکاری پیدا کنیم انشالله که ما بتونیم فضاهایی که مناسب نیستن برای مدرسه اینا رو تبدیل به احسن کنیم. اکثر مدارس تهران استیجاری مالکین به دادگاه ها مراجعه میکنن، حکم تخلیه رو میگیرن و باید مدارس سرشکن بشه در مدارس دیگری و این بزرگترین معضلی که در شهر تهران وجود داره. شهرستانهای تهران هم به همین ترتیب چون مهاجرپذیره متاسفانه بیشتر مهاجرت میکنن به شهرستانهای تهران. 4700 پروژه نیمه تمام در سطح کشور داریم که خیرین سهم خودشون پرداخت کردن ولی دولت چون اعتباری در اختیارش نبوده نتوانسته این پروژه ها رو به اتمام برسونه و امیدوارم انشاءالله این مسئله تحقق پیدا کنه که این پروژه ها که بیت المال عمومیه به نتیجه مطلوب برسه و بچه ها بتونن در این مکانهای امن مشغول تحصیل باشن.
شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیویی معارف هستید. نخستین جشنواره ملی سرود رضوی با معرفی گروه‌های برتر در قم به کار خود پایان داد. جشنواره ملی سرود رضوی با حضور 130 گروه سرود از سراسر کشور برگزار شد که 20 گروه به مرحله رقابتی راه یافتند. در پایان این جشنواره استان‌های کرمان، اصفهان و خراسان رضوی رتبه‌های اول تا سوم این جشنواره را کسب کردند. این جشنواره در موضوعات نماز و ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد. دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در آیین پایانی جشنواره سرود رضوی گفت بر پایه جشنواره سرود فاطمی باید در دستور کار حوزه فرهنگی و ادبی کشور قرار گیرد. آیت الله عراقی شعر را مؤثرترین عنصر در تحولات اجتماعی توصیف کرد و ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این مراسم گفت این برنامه‌ها باید در آینده با جشنواره‌های سرود محمدی، فاطمی و حسینی تداوم داشته باشد. شناخت دستاوردهای انقلاب اسلامی و شناساندن آنها به جوانان و نوجوانان ضرورتی اجتناب ناپذیر است، زیرا یکی از راه‌های پیوند مستحکم آنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی شناخت و آگاهی از دستاوردهای نظام اسلامی است. بدون تردید کسب و استمرار استقلال در همه زمینه‌های علمی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در حوزه سیاسی و زدودن ننگ وابستگی سیاسی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی به شمار می رود.
به جنوب که می روم باید از کنسول انگلیس اجازه بگیرم. به شمال که می روم باید از کنسول روسیه تزاری اجازه بگیرم. ای مردشور این سلطنت را ببرد. این سخنان یکی از مثلا مقتدرترین شاهان قاجار یعنی ناصرالدین شاه است در کمتر از 200 پیش. دانشمندان علم سیاست دولت‌ها را از نظر استقلال به 4 گروه تقسیم می‌کنند: دولت‌های وابسته، دولت‌های زیر سلطه، دولت‌های به هم وابسته و سرانجام دولت‌های مستقل. تا پیش از ظهور جمهوری اسلامی، کشورمان آمد و شد انواع دولت‌های وابسته و زیر سلطه را تجربه کرده بود، روندی که در دوران پهلوی وضعی اسفبارتر به خود گرفت. آقای دکتر منوچهر محمدی، کارشناس تاریخ انقلاب اسلامی:
رژیم پهلوی رو به طور قطع و یقین باید یک دولت تحت سلطه دید. کودتای 1299 رو انگلیسی ها را انداختن، رضا خان آوردن، یه رضا خان میر پنج، کسی که نه سوادی داشت و نه جایگاه قبیله‌ای و قومی داشت در کشور، خودشون آوردن، خودشون هم بردن، محمد رضا را هم خودشون آوردن. وقتی متزلزل شد باز با یک کودتا دوباره در 28 مرداد آوردنش و نهایتا هم وقتی که دیگه فهمیدن در مقابل این خیلی عظیم و حرکتی که واقعا نمیتوانست در مقابل غرب و سلطه غرب ایستادگی بکنن، بهش گفتن، آقای هایزر گفت که تشریف ببرید و خودش هم خوب میدونست که واقعا تصمیم گیری در اختیار خودش نیست.
با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران شکلی از اقتدار و استقلال را درک کردند که پیش از آن تجربه نکرده بودند.
در سطح ملی مهمترین دستاورد این بود که یک نظام دینی کارآمدی را برای اولین بار ایجاد کرد و در این حال قدرت رو هم باز تعریف کرد. اون چیزی که ما امروز شاهدش هستیم وجود یک اقتدار ملی که بر دو مؤلفه تکیه دارد، یکی مؤلفه قدرت الهی و دیگری توده‌های مردم که آمدن به صحنه و انقلاب کردن و به نتیجه رسیدن.
دکتر منصوری، کارشناس روابط بین الملل، هم معتقد است انقلاب اسلامی ایران که یکی از شعارهایش دستیابی به استقلال بود، اگرچه به استقلال سیاسی دست یافت، برای تحقق دیگر ابعاد استقلال نیازمند تحول در فرهنگ عمومی است.
اگر قرار است ما مستقل باشیم، اولین قدمش این است که حداقل تولید ملی باید مساوی با مصرف ملی بشه. اگر تولید کمتر از مصرف شد، باید دست نیاز به سوی دیگران دراز کنیم و دیگران فقط با دلار نیاز ما رو برطرف نمی کنن. اول بگو چه امتیازی میدی، بعدم دلار بده تا من بهت بدم.
دستیابی به استقلال همه جانبه لوازمی دارد که آحاد مردم باید آن را تأمین کنند. در غیر این صورت استقلال در حد یک شعار باقی می ماند یا فقط ابعادی از آن تحقق خواهد یافت.
و آخرین خبر این بخش این که آمار و ارقام از کاهش دانش آموزان رشته ریاضی و افزایش علاقمندان به تحصیل در رشته علوم تجربی خبر می‌دهند. معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت با توجه به اینکه رشته ریاضی رشته علوم پایه محسوب می‌شود، کاهش کمی و کیفی دانش آموزان در این رشته آینده توسعه کشور را به مخاطره می‌اندازد. اما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13، غروب آفتاب 20:17 و اذان مغرب ساعت 20:37 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
روزتون به خیر، روزتون به مهر، هموطنان عزیزم در هر کجای ایران اسلامی که هستید و خوشحالیم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 10:15 تقدیم شما عزیزان پرسمان انقلاب.
الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام رحمت الله و مردم چه بود؟
انقلاب اسلامی با انقلاب‌های فرانسه و
مهمترین علل سیاسی مذهبی که در پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی نقش داشتن رو توضیح بدید.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم حضور شما مردم خوب، شنونده های عزیز رادیو معارف، و خوش آمد عرض میکنم به حضور شما به برنامه‌ای که امروز قدم اول رو به نامش برمیداریم و در حقیقت اولین برنامه از مجموعه پرسمان انقلاب رو تقدیمتون میکنیم. خیلی وقت بود که همکاران ما در رادیو معارف، در روابط عمومی و به ویژه در گروه برنامه سازی که حوزه کاریشون با مسائل سیاسی بیشتر در ارتباط هست، یعنی گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی، همکاران عزیز ما این انگیزه رو داشتن. مدت ها بود که برنامه با عنوان پرسمان انقلاب راه اندازی بکنن تا هم به سوال های شما جواب داده بشه، هم بحث هایی رو در حوزه انقلاب اسلامی مطرح بکنیم. خدا رو شکر این اتفاق افتاده حالا و امروز اولین برنامه از مجموعه پرسمان انقلاب رو شما میشنوید. با ما باشید لطفاً. اولین برنامه رو تو اولین دقایقش متبرک کنیم به ذکر شریف صلوات، برگردیم و خب گفتگو رو دیگه رسما آغاز خواهیم کرد با مهمانی که معرفی میکنم خدمت شما عزیزان شنونده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها و آقایان، در اولین برنامه پرسمان انقلاب جناب آقای جواد امامی حضور دارند، مدیر محترم گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی، گروهی که برنامه پرسمان انقلاب رو مدیریت میکنه و من و دوستانم افتخار داریم که در این گروه کار میکنیم در این برنامه. آقای امامی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب مولایی و همکاران عزیزتون در برنامه پرسمان انقلاب عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم که بتونیم به اتفاق این برنامه رو شروع کنیم و به حال برای مخاطبان ارجمندش در طول هفته و ماه‌های آینده انشالله بتونیم برنامه مفیدی رو ارائه کنیم در پاسخ به به حال پرسش‌ها و شبهاتی که احتمالاً در مورد انقلاب اسلامی وجود داره در اذهان جوانان و مردم عزیز.
انشالله. خب آقای امامی، یه مقداری یه شناسنامه‌ای در واقع از پرسمان انقلاب به مردم بدید. چی شد این اتفاق افتاد؟ انگیزه هاتون چیا هستن؟ هدفتون چیه؟ حالا مرسوم یه سری اهداف کلی مطرح میشه، یه سری اهداف جزئی مطرح میشه. عوامل برنامه رو غیر از حقیر که روبروتون نشستم و شنونده ها از طریق صدا میتونن احیانا بشناسن، بقیه دوستان رو یه معرفی بفرمایید.
بسیار خوب. عرض میکنم حضورتون که برای اینکه بتونم به این سوال شما در این فرصتی کوتاهی که در اختیار دارم پاسخ بدم، اجازه بدید برگردیم به دهه 40 و 50.
بله.
زمانی که به هر حال جهان بین دو بلوک قدرتمند شرق و غرب تقسیم شده بود و هیچ کشوری خارج از مناسبات قدرت در این دو بلوک حق تنفس نداشت. به حال این اتفاق هم مربوط میشد به بعد از جنگ جهانی دوم که به حال دو بلوک پیروز در واقع برآمده از جنگ جهانی دوم، بلوک شرق مرتبط با کمونیست و بلوک غرب لیبرال، در واقع جهان رو به نوعی بین خودشون تقسیم کرده بودند و این مناسبات قدرت طی سالها و طی زمان ادامه داشت. هر جایی شورشی انقلابی هم که میشد به هر حال به نوعی وابسته به یکی از این دو بلوک بود. نهضت حضرت امام در آغاز دهه 40 که منجر به پیروزی شد در سال 1357 در واقع به نوعی تمام این مناسبات قدرت رو در این بلوک به هم ریخت.
بله،
انقلابی برآمده از ارزش‌های مکتب حیات بخش اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، تمام در واقع مناسبات قدرت رو به هم ریخت و سردمداران این دو بلوک رو به نوعی دچار حراس کرد از یک انقلابی که در واقع برآمده از مکتب هست، شاید که اونها سالها داشتن در واقع نقش دین رو در مناسبات اجتماعی و سیاسی جهان در واقع انکار می‌کردند و برای خودشون هم مثال‌ها و در واقع شاهدها و شواهدی داشتند. نهضت حضرت امام در واقع تمام این اندیشه‌های سیاسی رو در این دو بلوک به هم ریخت. خب انقلاب اسلامی پیروز شد، ساختار قدرت رو در واقع جهان عوض کرد و از اون لحظه بعد، از 57 در واقع بهمن 57 بعد، میشه به جرأت گفت که هیچ اتفاقی در جهان سیاست در صحنه بین‌الملل اتفاق نمی‌افتاد مگر اینکه به هر حال ما شاهد رگه‌هایی از تأثیر انقلاب اسلامی رو درش بودیم. شاید گزافه نباشه، حتما همینطوره که ما به هر حال فروپاشی بلوک قدرتمند شرق رو ناشی از در واقع به نوعی تأثیرات انقلاب اسلامی بدونیم.
بله.
امام بزرگوار ما هم در اون نامه‌ای به آقای گورباچوف، در حالی که هیچ یک از تحلیلگران غربی با اون همه در حال کپکر و دبدبه نتونستن اون رو پیش بینی کنن، حضرت امام پیش بینی کردن و ما شاهد فرو ریختن در واقع بلوک شرق بودیم و پیش بینی های حضرت امام و مقام معظم رهبری بعد از سال 68 حکایت از در واقع فروپاشی تدریجی بلوک غرب هم هست. لذا اونها دستپاچه شدن توی تمام عرصه ها، در واقع عرصه رو بر انقلاب اسلامی و نظام برآمده از انقلاب اسلامی که همون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشه تنگ کردند و ما شاهد هستیم که طی این 40 سال که از انقلاب اسلامی گذشته انواع و اقسام تضییقات برای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو در واقع ایجاد کردند. محاصره اقتصادی، جنگ تحمیلی، بحران نفت، بحران خلیج فارس و این روزها هم که به حال شاهد هستیم که مسائل اقتصادی و به حال تنگناهای فراوانی که حالا این بار آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به حال به ادعای خودش و به خیال خودش میخواد به حال عرصه رو بیشتر تنگ کنه. مجموع این تحولات و این تحلیل به حال به این میرسونه که انقلاب اسلامی همچنان تأثیر گذاره. نکته بعدی اینه که ما به حال شاهد حضور نسل‌های سوم و چهارم در انقلاب اسلامی هستیم، کسانی که به حال اون دوران رو شاهد نبودند و الان شاید با سری از مشکلات و با شبهاتی مواجه بشن، مخصوصا که الان فضای مجازی هم زیاد هست.
بله.
من این مقدمه طولانی رو عرض کردم بگم که به حال این شبهات و این سوالات یه جایی بایستی پاسخ داده میشد.
بله.
و چه جایی بهتر در پرسمان انقلاب که در رادیو معارف تعریف شد براش. ما به حال برنامه اول رو شاهد هستیم. تلاش اون این هست که می مقدمه ای رو کارشناسان محترمی که حضور خواهند داشت ارائه کنند در مورد تعریف انقلاب، نظریات انقلاب، مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها و بعد شاهد در واقع پرسش و شبهاتی باشیم که از سوی شنوندگان ما مطرح میشه. این مجموع اهداف جزئی و کلی بود که برای در واقع پرسمان انقلاب تعریف شده. امیدواریم که با کمک شما و همکاری شما و دوستان عزیزم آقای طالب نیا تهیه کننده محترم برنامه، صدا بردارانی که حالا به تناسب در خدمتشون هستیم، آقای شاه محمدی که با هماهنگی این برنامه رو به عهده دارن حال
و کارشناسان قرار
و کارشناسان مثلا حالا کارشناسان مثل سایر پرسمان ها نیست که حالا مثلا یه پرسمان مثلا کارشناس اعتقادی یا
ثابت باشه.
بله، چون تو حوزه‌های مختلف می‌خوایم صحبت کنیم، سعی می‌کنیم که به تناسب از وجود کارشناسان محترم و زبده استفاده کنیم که بتونیم ان شاء الله به طور خاص بتونیم پاسخ بدیم. نکته خیلی کوتاه، حالا الان اگه فرصت هم تماشا شده میخوام عرض کنم که خواهش همینه که ما خط قرمزی نداریم در این برنامه، هر چی شبهه‌ای دارن بپرسند، ما هم صادقانه مطرح میکنیم و پاسخ اون رو هم صادقانه انشالله خواهیم داد.
انشالله نشون به اون نشون که برنامه من انقلابی هم که راه افتاد، خیلی از پیام ها و تلفن ها سوالات و شبهه هایی بود که مونده بودیم چه کار باید باهاش بکنیم. برای پاسخ اونها شرمنده مردم میشدیم. خداوبت میگم به شما آیه امامی، مدیر محترم گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، به خاطر این همت و امیدوارم من و رفقام خوب انجام بدیم انشالله. کاری رو
حتما اتفاق
شما به عنوان مدیر و نماینده رادیو به ما محول کردید،
هم شما هم آقای طالبنیا از تهیه‌کنندگان و گویندگان و خیلی خوبه و ارزشمند ما هستید، ما افتخار میکنیم، فرصت محترم میشموریم همکاری با شما عزیزان رو، و بنده هم آماده هستم هر کمکی در ارائه به حال این برنامه برای بهتر شدنش باشه در خدمتتون باشه.
سپاسگزارم، خیلی ممنون. شکر. دوستان عزیز شنونده، با جناب آقای امامی خداحافظی کردم. ان شاء الله تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه امروز، اولین برنامه پرسمان انقلاب رو آغاز می‌کنیم و اولین کارشناس محترمی که در این برنامه خواهند بود معرفی میشن و صحبت رو شروع خواهیم کرد. با ما باشید.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف، شنبه‌ها 10:15.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از اینکه بخش اولین برنامه از مجموعه پرسمان انقلاب رو همراهی فرمودید تا این لحظه، و خب حالا فرصت اینو داریم که با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر لکزایی باشین. در معرفیشون به همین بسنده میکنم که مدرس دانشگاه هستن و البته عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه الصلاه و السلام. کنار ما باشی، دقایق پیش رو رو با جناب آقای دکتر لکزایی خواهیم بود. سلام عرض میکنم حضور شما استاد لکزایی، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مولا اجازه بدید من هم به جناب عالی و همطور به شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام داشته باشم. امیدوارم که در 40th سال انقلاب اسلامی بتونیم در این برنامه به برخی از پرسش های شنوندگان خوب و عزیزمون پاسخ بدیم انشاءالله.
امیدوارم. جناب استاد لکزایی، انشاءالله تو این برنامه و برنامه های دیگری که خدمت حضرت عالی باشیم، تون گفتگو یه چند دقیقه به عنوان یه بحث مقدماتی از زبان شما مطالبی رو بشنویم. به دلیل اینکه این اولین برنامه از مجموعه پرسمان انقلاب هست، طبیعتاً اهمیت این گفتار مقدماتی بیشتر هم خواهد بود. بفرمایید برامون یک فتح بابی در حقیقت، یه بستری آماده کنید که بحث هایی که تو این برنامه خواهد شد و سوالاتی که پرسیده و جواب داده خواهد شد، بهتر و بیشتر مورد توجه شنونده هامون قرار بگیره.
بله، یک مطلبی که شاید خیلی مهم باشه در آغاز این برنامه ما بهش بپردازیم این هست که با توجه به اینکه انقلاب ها بسیار پرهزینه هستند و تقریبا میتونیم بگیم که جزء تصمیماتی هستند که در زمانی گرفته میشن که دیگه هیچ راهکار دیگری نمونده باشه پیش روی مردم، ببینیم واقعا چرا مردم میرسن به انقلاب، چطور میشه که تو یک جامعه انقلاب به عنوان یک راهکار مد نظر قرار میگیره. برای اینکه این رو یه مقدار بتونیم پاسخ بدیم، اشاره میکنم که اساساً زندگی مساوی است با حرکت.
بله،
هرگاه موجود زنده از حرکت بیسته، اون لحظه لحظه‌ایه که ما میگیم مرگ اتفاق میفته. در واقع مرگ در هر پدیده یعنی توقف حرکت. همینطور زندگی سیاسی هم حرکته، زندگی اقتصادی هم حرکته، زندگی فرهنگی ما هم یه جور حرکت هست. وقت در هر حرکتی یک ارکانی وجود داره، یک مؤلفه های وجود داره، یک نقطه شروع داریم برای حرکت که بهش میگیم مبدأ حرکت، و یک مقصد و غایت داریم برای حرکت، اینکه ما از کجا حرکت رو آغاز میکنیم و به کجا میخواییم برسیم. فعل مثلا اگر کسی یک سفر میخواد داشته باشه، میگیم این از مثلا تهران میخواد حرکت خودش رو شروع کنه به قم برسه.
بله.
و مثلا قصدش اینه که بره به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. توی حرکت‌های غیر جغرافی